أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، عرض کنم حضور شما که ما متاسفانه این سیم کامپیوتر نیستش و نمیتونیم به شما نشون بدیم این چیزایی که روایات و آیات، ولی انشالله یادم به نزای رحمه یه دونه سیم ما بگیریم برای اینجا بذاریم. نه میگیرم، من میذارم تو ماشین. عرض کنم حضور شما که بحث ما در رابطه با قضاوت به وسیله علم قاضی بود. آیا میتواند قاضی به علم خودش عمل کنه، یا الزاماً باید از طرقی که شارع مقدس برای قضاوت تعیین کرده استفاده کنه که عمدتاً بیانه آوردن و قسم خوردن. اگر گفتیم که میتواند به علم خودش عمل کنه، بنابراین اگر داشت راه میرفت یهو دید یه کسی داره دزدی میکنه، میره محکمه صداش میکنه، میگن اگه طرفی شکایت بکنه میگه آره من خودم دیدم، دیگه نمیخواد بری بیانه بیاری یا نمیخواد قسم بخوری، من خودم دیدم داشت دزدی میکرد، همونجا هم حکم صادر میکنه و حالا به نسبتش. یا اگر مشاهده کرد که یه تخلفی داره شکل میگیره و به چشم خودش دید یا به گوش خودش شنید، بنابراین طبق علم خودش عمل میکنه. دسته ای گفتن که قاضی مطلقا به علم خودش میتونه عمل کنه، که این قول مشهور فقهای شیعه هست. دسته ای هم فرمودن که در صورتی که حق و ناس باشه میتونه به علم خودش عمل میکنه، و این دو قول رو در مسئله ما قبلا بیان کردیم. سلام علیکم آقا، شما خوبه؟ دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، زحمت کشیدید آقا. این دو قول در مسئله هست و ما این دو قول رو اشاره کردیم. از بین کسانی که قائل به قول اول هستن، سید مرتضی هست، شیخ طوسی در خلاف هست و یک جای مبسوط، ابو صلاح حلبی در کافی هست، ابن براج در مهذب هست، ابن زهره در قنیه هست، ابن سرائر در سرائر هست، یحیی ابن سعید حلی در جامع شرایع، محقق حلی در کتاب شرایع، علامه حلی در قواعد و مختلف، و فخر المحققین در ایزاح الفوائد که شرح قواعده، شهید اول در دروز، شهید ثانی در روزه. همینطور دیگه علما اکثرا قائل به این قول شدن که قاضی مطلقا میتونه به علم خودش عمل کنه. اما یه قولی هم هستش که نه، عرض کنم بین حق الله و حق الناس تفصیل قائل شده، گفته که باید در حقوق الهی باید از طریق بیانه و قسم حکم کنن الزامن، و نمیتونه به عرض کنم قول خودش عمل بکنه. در این بین تنها کسی که خلاف این دو دسته قائل شده، حالا ازش البته نقل شده که یک خرق اجماعی در حقیقت کرده، ابن جنیده که گفته قاضی نمیتونه به علم خودش عمل کنه. که سید مرتضی در کتاب انتصار خودش، ببینید حتما صفحه 486، مفصل آمده و قول ابن جنید رو نقل کرده و یک به یک شروع کرده به رد کردنشون که این حرف درستی نیست و بیان کرده. ما مشغول ادله قول اول شدیم. قول اول اینه که قاضی مطلقا میتونه به علم خودش عمل کنه. من داخل پرانتز یه چیز دیگه هم بگم، و اون اینه که این که قاضی بتواند به علم خودش عمل کنه در کتب قدما دو بخش شده. این که قاضی امام معصوم باشه یه بحث کردن، اینکه قاضی امام غیر ولیش، این برتر بشین که اذیت نشین، برام اذیت نشین، اینم که قاضی غیر معصوم باشه. بعد اون معصوم رو بعضیا بحث کردن، ما به نظرمون میرسه طبعا لاستاد سیدنا الاستاد که این بس ثمره‌ای نداره. خب اگر امام علیه السلام حاضر بودند و قاضی شدن انشالله به اذن الهی، دیگه خودشون هم میدونن که به علم خودشون عمل بکنن، یعنی ما علیم اینجا بشینیم تو سر کلاس برایشون تعیین تکلیف کنیم، نوعا ما این ورود به این بحثی نمی کنیم. بنابراین
این که حل شده است که خب معصوم فرامون که این نمو عقزی بایی نکن به بایدین
ها تو رو داریم حالا بحث کنیم. این روایت رو وقت دلالت بر چی میکنه؟ صدر زیلش رو خوندی؟ صدر زیلش رو نخوندی. خب حالا اینم یکی از عدل است، یکی از
آره.
حالا یه زیل دیگه هم داره، حالا ببینیم عمل کرده یا نکرده. آره. چهار تا روایته، این یکیه که شما میفهمید. چهار تا روایته حالا میگیم. میرسیم یکی از ادله همینه. همینی که شما فرمودید. یک به یک حالا میخونیم. میرسیم اون بخشی که رسیدیم به روایات. اینو امروز به روایات میرسیم. آخرش اگه جلسه دوم آخرش میرسیم ان شاء الله بلکه. خب این پس بنابراین ما الان بحثمون رو محدود میکنیم در حوزه قاضی که معصوم نیست. میخوام ببینیم این قاضی که معصوم نیست اگه دید مشاهده کرد علم آورد میتونه به علمش عمل کنه، یا بگیم نه آقا شما فقط در عرض کنم حضور شما حق الناس میتونی به علمت عمل کنی، در حق الله نمیتونی. اگه دیدی مشاهده کردی همسایت خدای نکرده عرض کنم مرتکب یک عمل قبیحی شد، نمیتونی عمل کنی، باید بری تو دادگاه بگی شاهد بیارن، دو تا شاهد بیاد تا ثابت بشه که حد جاری کنی. همینجوری نمیتونی بگی من خودم دیدم، ورش دارید بیارید من حد بش بزنم. این بحث ما هستش. ما یک دلیل رو بحث کردیم، اون بحث اولویت بود، قیاس اولویت بود که جلسات گذشته بحث کردیم، مفصلا بحث کردیم. قیاس اولویت این بود که اگر شارع مقدس بیانیه 70% رو حجت در محکمه قرار داده، گفته اگه بیانه شد شما بر طبقش چیکار کن؟ حکم کن. خب بیانه دو نفر الان اینجا بیان شهادت به من و شما دادن، شما یقین پیدا میکنی؟ یقین که پیدا نمیکنی. حالا میگه احتمالا 70-80%. اون تا چون شارع مقدس گفته آقا اگه بیانه دو تا اومد گفت خلافش هم نگفت جرحی هم نشد، شما بر طبقش چیکار کن؟ قضاوت کن، ولی اینکه علم برای شما حاصل نشده. خب اگر گفتیم که به معیار واقع نمایی، یعنی شارع مقدس میخواسته بالاخره واقع که در اختیار من شما نی، غیب که علم غیب که نداریم این دوزی کرده یا نکرده، بالاخره حالا باید یه ابزارهایی پیدا کنیم که یه چراغ یا نوری بندازه رو واقعیت، ولی اون که ما اون واقعیت رو درست و 100% نبینیم، همین 70%ش هم ببینیم. گفته به دو تا عادل قضاوت. اگه به دو تا عادل 70% گفته قضاوت کن، به طریق اولا به علم 100% میگه قضاوت کن. دقت کردی؟ این مشروط بر این که حالا شرایطی داشت و اشکالاتی داشت و اشکالاتش رو جواب گفتیم، یکی دو جلسه ما راجع به این بحث کردیم، بحث ما تمام شد. دلیل دومی که آوردن، دیگه حالا ارجاع بدید به دو تا ضبط قبلی، دلیل دوم که امروز تمامش میکنیم، جلسه قبل شروع کردیم ولی تمام نشد، ادله از آیات الهی، آیات قرآن کریم لااقل سه تا، در بعضی از تقریرات هم تا 6 تا آیه 7 تا 8 تا آیه آمده که گفته که حکم به حق بکن، یا حکم به عدل بکن، یا حکم به قسط بکن. خب یا گفته حکم، عرض کنم حضور شما، گفته حکم به ما اراک الله بکن، یا حکم به ما انزل الله بکن. اینا همه تعبیرهای اخرای هم دیگه است. حالا اگر در در آیه قرآن اومده فحکم بین الناس بالحق، یا گفته که و این حکمت فحکم بینهم بالقسط، یا گفته که و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اولش سوره صاد آیه 26، دومش مائده 42، سومش نساء 58. خب آیات دیگه هم داریم که اونا هم شبیه همینه. اگه گفته به قسط عمل حکم کن، قضاوت کن، به عدل قضاوت کن، به حق قضاوت کن، یعنی به باطل قضاوت نکن. به باطل قضاوت نکن یعنی چی؟ یعنی اگه دیدی این آقا شاهدی آمد یا حالا به هر طریق معلوم شد که این آقا پولش پولی که بدهکار بوده نداده، حقیقت اینه که این نداده دیگه. حالا اگه تو گفتی داده میشه باطل، حقش اینه که نداده، باطلش اینه که داده. حالا تو باید به کدومش حکم کنی؟ میگی که به حقش حکم کنی، میگی آقا پولش ندادی، بگی الله زود باش پولشو بده. حالا اگر این آقا میدونست که پولشو نداده و بر طبق این حکم نکرد، پس طبق حق حکم نکرده، خلاف حق حکم کرده، به باطل حکم کرده، به ظلم حکم کرده، این خلاف امر الهی میشه و امرم دلالت بر وجوب میکنه. پس بنابراین ما اینجا نسبت به تمام قضات امر داریم که به حق حکم کنه. خب قاضی هم اگه علم داشت، علم 100% داشت که این آقا پولو نداده، این آقا رفت یه پول دیگه داد به دوتا شاهد ورداشت برد تو محکمه، گفت شما شهادت بدید که ما پولو دادیم، اینا اومدن شهادت دادن، خب تو این از این شاهد دروغ بچسب، این شاهد دروغ، علم خودت 100% رو رها کنی، تو حکم به حق نکردی. بنابراین خب این وجه استدلال. حالا این کلمه بالحق که گفت حکم بالحق بکن، یعنی اگه موضوع رو شناختی حکم به حق بکن، اگه حکم رو فهمیدی حکم به حکم، حکم منظورم حکم شرعیه، یعنی مثلا اگه دو تا برادر بودن، پدرشون فوت کرد، خواهر دیگه نداشتن، وارث دیگه هم نبود، نصف به نصف، حالا تو اومدی گفتی نه نصف به این بدید، نصف هم به این بدید، یه انگشتر هم هست بدید، یه انگشتر رو یه عرض کنم 5-6 تا چیز دیگه هم هست، حالا انگشتر که میگم مال پسر بزرگتر، غیر مستثنیات، مثلا یه کامپیوتر هست، اینم بدید به این یکی پسر کوچولو، حالا چه حسابی؟ به چه حساب شما اینه دادی؟ یا مثلا دو تا خواهر بودن، شما دو تا تیکه طلا بود، اون طلا بیشتره رو دادی به یک، رو چه حسابی؟ خواهی میشه حکم به باطل، حکم به غیر قسط، حکم به ظلم، این میشه. حالا دو تا شاهدم بیارن که آقا این خانم بیا، این آقا مادر ما پدر ما قبل از که بمیره اینو داده بود به ما این کامپیوتر رو، یا خب بمیگه من خودم علم دارم که این کار اتفاق نیفتاده بوده، روز آخرم که اومد گفت من هیچ کی هیچ بالا سرش بودم، خودم ازش شنیدم که گفتش که من هیچ ملکم رو به هیچ کسی واگذار نکردم. خب حالا اینا ادله است که اینجا اومده. بعضی گفتن که یه سری اشکال و جوابا رو جلسه گذشته گفتیم، امروز یه اشکال و جواب دیگه رو مطرح میکنیم. بله.
این از منظر خودش داره عمل میکنم، از منظر دیگه بله. هم ممکنه شما برای چه اساسی خب تو تا شاهد رو گذاشتی کنار و یه حکم رو دادی نمید دادی جای بحث نیست.
بله الان عرض خب آیا ببینیم که اینجا عرض کنم حضور شما که حق واقعی معیاره یا حق در نظر قاضی؟ این الان سوال ما رو جواب بدید. آیا شارع مقدس که اومده گفته که آقا مثلا، یعنی دو تا فرض وجود داره، یه فرض اینه که شارع بگه که قاضی به علمش عمل کن، یه فرض اینه که شارع بگه که نه قاضی به علمش عمل نکنه. خب رو چه حسابی بگه رو قاضی به علمش عمل نکنه؟ رو چه حسابی؟ میگه هرج و مرج میشه یا فساد میشه؟ بعد
این قابلیت شرعیت فساد رو برای قاضی ها میتونه ایجاد بکنه، به خاطر همین باید یه قاعده و قانون خیلی محدود و محکم واسشون باشه که نتونن فرق بر از اون کار
بکنه. بله. ببینید سوال اینه، بذار من یه خود سوال رو شفافتر کنم. سوال اینه آیا این قاضی نمیشه که خطایی در دید کرده باشه، خطایی در شنیداری کرده؟ الان شما از دور یه چیزی رو میبینی خیال میکنی که این سگه، میگی دست که زد به نجس، بعد که خود میاد جلتر میبینه و گوسفند سفید فکر کردی توی این سگ گردانی میکنه، یه بره بوده تو ماشینش بوده. خب پس انسان خطا میکنه، این نکته اول. ما خودمون هم در زندگی هامون خودمون شاهد بودیم، مثلا یه سال فکر میکردیم یه چیزی، سال بعد فهمیدیم نه بابا اشتباه میکرد. خب حالا اون موقعی که ما فکر میکردیم یه چیزیه، اون علم داشتیم یا نداشتیم؟ علم داشتیم یا نداشتیم؟ در نظر خودمون علم داشتیم، یعنی خودمون فکر میکردیم که علم داریم، ولی آنکه این علم نبوده، جهل مرکب بوده، درسته؟ یعنی که ما یه چیزی تو ذهنمون بوده، خودمون فکر میکردیم عالمیم، اما کسی دیگه که به ما نگاه میکنه میگه نه بابا این عالم نیست، جاهله، چیزی نمیده. حالا خداوند متعال از ازل تا ابد به قضات نگاه کرده، دیده اینا علم پیدا میکنه، درسته؟ درسته یا نه؟ بعد دیده که این علما خیلی هاش مطابق با واقع نیست، خیلی هاش چیه؟ جهله، مرکب. گفته آقا قاضی به علمش عمل نکن، به چشم خودش اعتماد نکن، بره دو تایی دیگه بره. حالا پس بنابراین اون چیزی که مثلا توجیه این میشه که حالا قاضی به علمش عمل نکنه، اینکه این قاضی جهله مرکب داشته باشه، اشاره به دلایلی. حالا این یکی از دلایلش، یکیش هم آقا فرمودن، یکیش هم اینه که مثلا اگر قاضی به علم خودش عمل کنه دائما مورد اتهام واقع میشه. قاضی به علم خودش عمل کنه میگه، میاد میگه که آقا این دوتا میگه یا این پول گرفته به نفع این اوکر، اصلا نه من دوتا شاهد داشتم، نه به حرف من گوش کرد، نه شاهدها رو صدا کرد، نه بررسی که همینجوری یه چیزی گفت، این آقا پول گرفته. من خیلی تو اون دورانی که قوه بودم با این مواجه بودم که هر کی میواد میگه آقا این فکر کنم این قاضی پول گرفته، آقا حکم کرده، گفت نه، گفتم تو از کجا فهمیدی هنوز حکم نکرده که، هنوز حکم نکرده، میگه این قاضی دمش دیدن، یعنی یارو هنوز تو محکمه نرفته و اصلا هیچی ندیده، هیچی نشده، یه جلسه رفته دیده یه خود اوقات تلخی کرده، این قاضی بهش گفته بابا این با این خوب سلام علیک کرد، با من خوب سلام علیک، این دمش دیدن، این کار من خراب. گفتم آقا شما بذار این تخلف رو بکنه، بعد ما بیا به ما بگو که آقا این تخلف کرد، ما بریم گرم باش. یه نکته دیگه، بله یه نکته دیگه من بگم، یه سوالی ازتون بکنم، خیلی سوال مهمیه، اینو من یه دفعه پشت تلویزیون گفتم، بعد یک بحثی بین وکلا و قضات و اینا تو دادگستری پیدا شده، این نکته که الان میخوام بگم، و اون نکته اینه که آیا ما وقتی در مسند قضاوت میشینیم محکوم به واقع هستیم یا محکوم به چیزایی هستیم که دم دست قاضی باشه؟ حالا قاضی کف دستش رو بو نکرد که حق باینه یا حق باینه، شریعت هم گفته یه سری مسیر رو گذاشت، گفته این مسیر رو بریم، این مسیر رو رفتیم، تهش شد به این که این پول رو بگیر از این آقا بده بگیر، خب دادیم، ولی در علم الهی معلومه که این حکم ظالمانه است، ما که نمیدونیم، قاضی هم که نمیدونه، دو تا شاهد اومدن شهادت دادن به نفع این آقا، پول ازش گرفت، پول از اون گرفتن دادن به این، این شهادت ها دروغ بوده، من هم چون کفت هستم بونه کردم شاهد داره دروغ میگه. خب حالا اینجا میگیم چی؟ بگیم آقا نظام جمهوری اسلامی ظالمه یا نظام قضایی ظالمه، چی بگیم؟ اون آقا که میدونه ظلم شده، یعنی اون آقا که خود اون دو طرف که میدونه قصه چیه، اون دارد دو طرف اینم، تنها کسی که نمیدونه قاضیه و دیگرانی هستن، اینجا آیا ما مکلفیم که طبق موازین قضایی قضاوت کنیم یا مکلف به واقعی؟
واقعی رو که دست نداریم، دست نداریم، چطور رو ببستیم؟
آره یه خودم فکر کنیم ببینیم چیکار کنیم. بس این فحکم بین الناس بالحق چیه؟
حق همینه، ما همینه، باید تو زمین نمونه کار بالاخره، یه درس
حق
خطا و اشتباه میشه،
این کلمه فحکم بین الناس بالحق یعنی به باطل حکم نکن، خوی نقا به باطل حکم هست،
حق این کسی از این سرزرگی که خود شاهد گفته بهش میرسیم
میشه این طبق موازین قضا دیگه، درسته؟ یعنی پس ما مجازیم بعضی وقتا عند الله، یعنی مجاز که نگیم، بگیم معذوریم عند الله که به غیر حق حکم کنه. خب حالا پس این قضاوت بالحق چی میشه
استاد؟ ما که یعنی نمیدونیم به غیر
حق، حالا یعنی منی که نشستم تو دستگاه قضایی یا اون آقای رئیس قوه قضاییه نشسته، بعد این اتفاقا میفته دیگه، یعنی این اتفاقایی میفته که خلاف واقع، بعدم میام میگیم آقا دستگاه قضایی ظالمه، خدای نکرده، این نمیشه گفت؟
نمیشه گفت
ما اینو گفتیم تو تلویزیون. خب پس حقیقت چی شد؟ حقیقت چی شد؟ من اونجا گفتم اینی که جمله که سر صدا کردین، گفتم آقا خداوند عالم یه روزی رو گذاشته به نام روز قیامت، انقدر این روز دیدنیه که حتی حساب کرد. چرا دیدنیه؟ به خاطر اینکه همه مجرما رو به صف میکنن، به شما میگن آقا برو یک به یک حقات از اینا بگیر، همه این دزدایی که موبایلا رو دزدیدن ها همه رو به صف میکنن، صاحب موبایلا یا الله بسم الله از اینا برید حقتون رو بگیرید. خب خدا اصلا قیامت گذاشته برای اینکه یه سری چیزا میمونه برای اون دنیا. طرف میاد، منم میشناسمش، رفیق صمیمی منه، آقای نامداره، درست گفتم؟
نامبره.
آقای نامور ما میشناسمش، لطفا داشته به ما، همیشه هم صادق بوده و سالها ما میشناسیم. حالا میاد به من میگه آقا این حق منو خورده، منم یقین میکنم که آقا حق ایشون خورده شده، منم قاضی ولی نمیتونم حکم کنم، باید ببینم موازین چیه، موازین قضایی چیه، باید طبق موازین حکم کنی. حالا طبق موازین حکم کنی میشه حکم بالباطل، نمیشه حکم بالحق. چیکار کنیم آیه قرآنو؟ من اونجا جواب دادم خودم آقا خدا من این رفیق من خیلی اوقات این شده، گفتم بیا تو قیامت قبول داری مباره، گفتم هر خدا اینو صحبش میکنه به نفع تو میشه بذار بره، بعد تو گریبانش یه جایی میگیری که اونجا دیگه نمیتونه بره. آره حالا یادم بندازید بعد از چیز یه مثالم براتون، یه وقتی ما داشتیم به یه جایی میرفتیم بگم اشکال نداره، یه آقای خارج از کشور بود توی اون مترو داشتیم میرفتیم، یه آقای فهمید ما ایرانی هستیم، اون بالاخره محاسن و اینا یه فوشی داد. این رفیق ما اینقدر ناراحت شد برگشت که بره یه فصل اینه بزنه، من مچ دستش گرفت گفت آجا بزن من این فلانی رو چی کنم، گفتم که سام نکم آقا، گفتم نه ولش کن بعدا ترتیبش میدیم بیا بریم. آقا من گفتم بعدا ترتیبش میدیم بیا بریم، این یه نگاهی به من کرد و یه خورده چیز شوکه شد که منظور من چیه که ما بعدا ترتیبش میدیم بیا بریم. گفت من میشناسیش آجی؟ گفتم نه. گفت یعنی چی؟ اره این آقای قبادی بود همراه من که یه وقتی توی همین مود اسلامی ها اینا کار میکرد. گفتم که آقا اینا روز قیامت نگرش میدارم من تو بعد آمد عرض کنم از شما رضایت بدیم تا رضایت این ترتیبش اون موقع میدیم بیا بریم، الان تو میدی یه موش میزنی به این، اینجا مملکت غریب ما داریم میریم که بریم ایران، تو الان بعدا پلیس میاد ما رو میگیره میبره به پروازمون نمیرسیم بلیتمون رو نمیتونیم بگیریم کلی از کار زندگیمون مونیم، نه که بعدا میتونیم به سراغش اینو نمیتونیم الان بریم، اونو که میتونیم بعدا بریم. آقا ایشون دیگه از همون موقع خیلی لطف داره و خلاصه ارادت پیدا کرده از ما، چون خیلی میگه حاجی خیلی جملت عجیب بود برام. حالا به هر حال ما میخوایم بگیم که آقا ما مکلف به واقع نیستیم، به اون واقعی هستیم که در عینک ما، در چشم ما، در ملاحظه ما وارد میشه. بنابراین قاضی مکلف به علم نزد خودشه، علم قاضی هم پیش خودش برای خودش چیه؟ حجت، حتی اگر مخالف با واقع باشه. منتخبات نتیجهش اینه که به هر حال قضاوت ها همه به حق نمیشه، به حق اندلقاضی میشه. مکلف قاضی که به باطل اند خودش حکم نکنه، این تکلیفشه، تکلیفی بیشتر از این نداره، چون ما دسترسی به واقع نداریم جز از طرقی که خداوند متعال چشم و گوش و همین ابزار حسی، ابزار علمی، شهادت بینه و یمین. راه دیگه داری؟ راه دیگه چرا؟ یکی هست مال پیغمبر هست، مال ائمه علیهم السلام صلوات الله علیهم اجمعین هست، و اون در حقیقت اینه که اینا حالا یه روایت هستش که حضرت داوود میخونیم الان براتون. حضرت داوود فرمودن خدایا من میخوام ارن الحق کما هو اندک حتی احکم بهی، تو حق اونجوری که پیش توه به من نشون بده، من میخوام اونجوری قضاوت کنم. حالا خدا رو بسم الله بفرم، و یه نفر اومد گفتش که آقا این پول من گرفته، خدا گفتش که این پول اینه نگرفته، این که میگه پول من گرفته این آقا پول اینه گرفته، برعکس این باباشو کشته، یه پولی هم پیش باباه بوده باباه را گرفته، این تو به جایی که اینه چه کنی، این یکی همینی که اومده میگه پول من را گرفتند و مدعی همینه بگی بکش مدعی. حالا نهایتش اینه که تو قاضی قضاوت الان مسیر چیه که مدعی میگه آقا دلیل داریم نه، میگه خیلی خب برو. حالا شما مدعی رو گرفتی گردنشو زدی. چرا؟ چون بابای اینو کشته. مدعی رو گردنش زدی چون بابای اینو کشته. مردم پچ پچ کردن، گفتن بابا این پیغمبره، این کجاش پیغمبره، این ظالمه، بیچاره اومده میگه پول منو خورده، میگه گردنش میذاره. گردنش بر چی میزنه؟ خب حالا چی بگی حضرت داوود به اینا؟ چی بگی به اینا؟ خب دیگه حضرت داوود فهمید اینا پچ پچ میکنن، و خدای نخواستید همون مسیر عرفی، همین مسیر عمومی، همین مسیری که برای همه قابل بیان، همون ما میخوایم. حالا اینا ان شاء الله میخونیم، هم جزء همون چهار تایی است که گفت انما اعزی بینکم بالیمین والایمان. خب بالبینات والایمان. خب این الان مسئله ما شد. بنابراین ما عرض میکنیم که حق وقتی گفته، حالا جواب این آیه رو چی بدیم؟ حق یعنی چی؟ حق یعنی حق من عند القاضی، یا حق یعنی حق واقعی؟ احکم بین فحکم بین الناس بالحق. این کلمه حق یعنی چی؟ معناشو به من بگی. یعنی حق عند القاضی یا حق واقعی؟
حق عند القاضی که خدا
اصول فقه خوندید چی میگه؟ نه حالا به اون کار نداریم، به وارد اون بحث نشیم. الان معنی، حالا ما بریم حق بگیم، حق یعنی چی؟ حق یعنی ضد باطل، باطل یعنی واقعیتی نداره، حق یعنی واقعیت داره. خب حق یعنی حق واقعی، نه یعنی حق من عند القاضی. یعنی چی کارش کنه؟ حق به معنی حق من عند القاضی نیست. نه این آیه رو شکارش کنه. نه حق، نه یعنی حق عند الله، نه یعنی حق عند القاضی. این حقی که تو قرآنه، یه فهم بین الناس بالحق، این حق یعنی حق واقعی، یعنی در متن واقع. این آیه قرآن ما رو مأمور به اون کرد. این چیکارش کنه؟
با ابزارش
اینجا حق به معنی حق واقعی باشه. حرف اون آقا درسته که قضاوت‌های ما خیلیش باطله. اگه گفتی نه این حق با ادله دیگه قید میخوره به حق از طریق موازین قضایی، این از طریق موازین قضایی را کجا آوردی؟ جیبت آوردی؟ میگه نه، یه دلایل دیگه هست که انما اعزی بینکم بالبینات والایمان. اون دلیل که میگه انما اعزی بینکم بالبینات والایمان، یا من که راه دیگه ندارم که، من که نمیتونم علم غیب رو بردارم، یه وقتی هم انبیا به علم غیب عمل کردن بعد خودشون پشیمون شدن، درسته؟ گرفتار شد. بنابراین درسته که اینجا حق به معنای حق واقعی در مقابل باطل واقعی هست، ولی این قید میخوره به ادله‌ای که داره میگه که این حق باید طبق موازین چی باشه؟ قضایی باشه. حالا این که علم قاضی هم جز موازین قضایی هست یا نه، این خودش مورد بحث، درسته؟ ما باید دلیلی بیاریم که این بل موازین القضایی باشه. حالا ما باید ببینیم آیا دلیلی پیدا میکنیم که این حق قید خورده باشه، و اگه قید خورده فقط به بینات والایمان قید خورده یا به علم قاضی هم قید خورده. خود آقا بل موازین القضایی، خود یکیش بینات ایمان، یکیش هم علم قاضی، درسته؟ حالا ما عرض میکنیم که علم قاضی فی حد ذاتهی حجته، یعنی لازم نیست شارع مقدس بیاد علم قاضی رو چیکار کنه؟
حجت.
بنابراین حق من عند القاضی ذاتاً حجیت داره، اگه علم داشته باشه، اگه علم به اون حق داشته باشه ذاتاً حجیت داره و میتونه بهش عمل کنه. اگر نه، عرض کنم حضور شما که اگر به مثلا بینات و ایمان بخواد عمل کنه، چون اینا علم نیست، 100% نیست، 70% احتیاج به دلیل خارج از این آیه داره. یعنی چی؟ آیه به ما اجازه نمیده به یمین و به قسم و به بینه قضاوت کنیم. چرا؟ چون که او حق 70 درصدی، حق 100 درصدی، حق یعنی حق 100 درصدی، یعنی حق 70 درصد، یعنی حقی که بهش معلوم. به عبارت دیگه حالا یه بحثی ما داریم که آیا موضوعات در احکام شرعیه با قید معلومیت اخذ شدن. بعضی گفتن که آه حق یعنی معلوم الحقیه، نه حق واقع. ما چه دسترسی نداریم به حق واقع؟ دسترسی نداریم. ما به اون حقی دسترسی داریم که پیش ما ظاهر شده باشه. ما به این دسترسی داریم، حالا یا با علم یا با روش‌های علمی یا با روش‌هایی که شارع گفته که بینه و یمینه، یکی از طرق یا علم عرض کنم واقعی عرفی یا علم شرعی. علم واقعی عرفی هم اطمینان و علم به چشم دیدم به گوشم شنیدم میشه علم عرفی، علم شرعی هم میشه بینه و ایمان. بنابراین اگر به من گفتن که بر طبق حق حکم کن، اون حقی رو گفتن که در نظر من چی شده؟ به یکی از این طرق اثبات شده. من تکلیفی بیشتر از اون ندارم، هرچند خدا خواسته که من در راه حق تلاش بکنم، ولی تکلیفی بیشتر از این به من داده نشده. بله. خب چی می‌خواستی بگی آقای برادر؟ من یه جمله بگم. یه اشکال اینجا مطرحه، این اشکال من باید برم پای تخته. ببین آقا یه اشکالی مطرحه، این اشکال فقه. حالا بگم اول اشکالی بگم خود تن بدنتون به لرزه تا بعد جوابش. این آقا شما وقتی چیزی به چیزی یقین داری، یقین به دوستی داری، یقین داری این آقا دوستی کرده، یقین داری که این آقا دوستی کرده، خب حالا این آقا دوستی کرده نکرده؟
یعنی
داریم الان شما یه درخت میبینیم یا یه درخت حالا درخت میگه من مثال قبل بزن شما الان زود یه سگ میبینیم یعنی هم میکنی که چیه؟ سگ میگی این همسایه هم سگ رو بکنش یا از فردا میگه به نجس و چیزی رو بکنش. خب حالا شما سگ دیدی یا ندیدی؟
دیدی
یا حالا اون سگ هست یا نیست؟ یعنی اینی که تو دیدی سگ دیگه نبوده؟
ما از اون دیگه دیدیم و هم سگ دیگه
بحثی داریم. این آقای عالم یه ذهنیتی داره، مثلا حالا شما بگید این به این درخته علم. حالا من سوالم این درخته
ظاهره
که درخت نیست. این درخت نیست؟ یه صورت ذهنیه. یه درخت نیست. یه صورت ذهنیه. درخت بود. درخت فقط این آقایه. اینجا هست. این درخت. این درخت. این که درخت نیست. این که تو ذهن این آقای درخته. این صورت ذهنیه. خب حالا سوال اینه که.
صورت ذهنیه از درخت.
آره. پس این درخت نیست. پس شما علم نداری. چون شما این چیزی به واقع دسترسی نداری. شما اصلا به واقع دسترسی داری؟ واقع رو میتونی بیاری بزنی؟
هیچ وقت اون علم
نیست.
دو تا چیز
این یه چیز دیگه اینه. شما شاید به این اینی که تو ذهنت آیه اینی که بیرون بیه
شما هیچ وقت دسترسی به بیه نداریم. هیچگاه شما دسترسی به بیه نداریم.
جان تحصیل به شما تو آینه به اشکال ما
نکیه. نداری که چون اونی که دسترسی داری آه ما مگه مولا نگفتی این با اون تطابق داره؟ حالا که اون گفت تطابق داره؟ آقا تطابق یه چیزه که با هم خودش با خودش تطابق داره، یه دو چیزه که با هم داره وقتی میگی مطابقت داره، یعنی یه چیزه، این یه چیز دیگه ایه، این دو تا سومی اینه که این با اون مطابقت داره. سه تا حکم کردی، سه تا دانش میگه
کرد.
نه اول به من بگید که این
شعر خوبه، داری این وقت
بزاره.
حالا من میگم که چی، من اینجا این به عبارت که قاضی وقتی به چیزی اعتراض میکنه به واقع نمیرسه.
هیچ وقت به واقع نمیرسه. با
شهود هم به واقع نمیرسه. هیچ وقت قاضی نمیفهمه. حالا این یه بحث دیگه نیست. حالا اصلا چرا ما جهل مرکب داریم؟ اصلا علت این جهل مرکب داریم همین نکته است. یعنی این آقا ممکنه این درخت اصلا نیست، این یه عکس تو دیواره، این آقا فکر کرده که
اصلا عرفاً بین احتمال خطاها اعتنایی نمی‌کنن.
نمی‌دونم تا حالا شده که یه چیزی که عکس بوده واقعیت پنداشتی؟ نه پیش میام.
چالشه.
من یه عکس از اول پرورم. بگم آقا این آقای نامبره. اینم من. اینم آقای لیبی. شما قبول میکنید من؟ قبول میکنید. باشه من که این نیستم. این عکس منه. من یه جور شدن. خود من این. چه عکس منه؟ یه عکس منه. منتها شما میگی این شما، اینم منم، اینم آقای فلانی.
شما یه عکسی از خودتون توی خارج از کشور نشون دیدین منم. خب ما اعلام رو که شما دیدین عکس بودید دیگه، توی این صحنه بودید.
نه من میگم که ما گاهی اوقات به این عکس شی به خودش غلط میکنیم. گاهی اوقات اینو میخوام بگم. حالا اون نکته دیگه ای حالا اینجا ببینید، اگر ما اصلا ببینید جهل مرکب یعنی چی؟ یعنی شما یه صورتی تو ذهنت که مطابقت با واقع چی؟
نداره.
یعنی حالا من مثال بهتر بزنم. من چون نقاشی خوب نیست الان من نمیدونم که مثلا اینو شما دیدی الان فکر میکنی که این سگه. خب بعدا میگیم که خب این سگه میشه بی یک، یا یعنی که نه این یه گوسفند سفیده، گوسفند بره سفید بی دو. درسته؟ شما سگ دیدی میگه این چیه؟ سگ. اما ممکنه که در متن واقع اون چی که دیدی سگ نبوده. چی بوده؟
این میسی شکه.
شکه یقین داری؟
نه که شک هم سگ.
آقا یقین داری؟ اصلا جمع مرکب یعنی چی؟
سگ یه بسنده، شک
نه. نه.
یه موقعی هست شما
شک به شک رو
این پیدا میکنم. یه بسنده، یه موقع از راه دو
بود. آقا شما رو میگم حالا نشده یه چیزی رو ببینی بعد یه سال بعد یه
عکس بسا بین احتمال خطاها عرفاً اعتنایی نمیشه.
عرفاً اعتنایی نمیشه. عرفاً اعتنایی نمیشه. بله عرفاً اعتنایی نمیشه. ولی واقعاً چی؟ یعنی ببین بحث ما سر این کلمه حق ها میدونید دارم چی میگم؟ میخوام ببینم این حق چی چیه؟ آیا اون حق واقعه؟ ببین این حق من سوال جه اول معلوم بشه که ما پس ممکن خطا کنیم دیگه، درسته؟ اول مشکل اگه اولی باشه، اگه رابطه بین آ و ب یک مطابقت باشه، میگیم این چیه؟ یقین به معنا اخسته. دلیل هم اگه داشته باشیم یقین به معنا اهمه اگه بدون دلیل باشه. ولی گاهی اوقات اون چیزی که تو ذهن ماه با واقع مطابقت نداره.
یعنی من یه گوسفندی رو سگ دیدم از راه دور. بعدم به همسایه گفتم نجس، بعدم دیگه تو آخر عمر یه دفعه هم دیدم یا ندیدم. یه دفعه تو ماشینش یه دونه برای گوشلویی من از دور چه نگاه کردم فکر کردم سگ، چون کسی ماشین برای نمیذاره منم حق دارم که چنین توقع میکرد. حالا بیشتر چیزایی که تو ماشین میذاره سگ دیگه، یعنی سگ کوچولو سفید. خب حالا اینجا اینو میگیم ال، یعنی اگر رابطه آ و بی یک مطابقت باشه به این میگیم چی؟ ال. اگه مخالفت باشه میگیم چی؟ جهل مرکب. میدونی که جهل مرکب هم، ولی از نگاه عالم فرق بین این دوتا نیست. یعنی اصلا اون نمیتونه اینو بفهمه، اون نمیبینه، اون کجا بفهمه که این اینه یا اینه. حالا سوال اینه، حالا این مسئله فلسفی بود، سوال من اینه، اون این که آتو آیه قرآن اومده فهم کن بین مناسبه حق، حق یعنی این که تو ذهن اینه، یا حق یعنی این و نه این که این آقا نمیتونه بین این دو تا تفکیک کنه. این آقا از کجا بدونه اینه یا اینه؟ خودش که دسترسی به اینا نداره، فرض کنید که این یه چیزه، اینم یه چیزه دیگه. این سوال جواب
حرف باطنش این برقایی شریفه چی؟
بله؟
حرف باطن برقایی شریفه بلحق رو
گفتیم بلحق یعنی حق به امر واقعی حقیقی، نه به امر باطل. حالا باطل نه با وسیله به حق، یعنی به این حکم کن. من میگه به این امر، یعنی محکوم و بهه، این بهه محکوم و بهه. حالا دیگه حکمه با متعدی میشه، میگه حکم تو به فلان حکم، حکم تو به رد المال، این رد المال میشه حق. وقت کردی محکوم بهش
جوابی که در مورد گفتی میگیم، که تو گفتی ممکنه اشتباه بکنه، ممکنه درست باشه، هر چیزی که اونجا میگیم در مورد قاضی هم بگیم.
خب اینو که میگیم اینو همه قبول داریم، سوال منو جواب بده، اگه اینو گفتیم این حق یعنی چی؟ این حق یعنی اون که تو ذهنش آقای، یا این حق یعنی اینی که بیرونه؟
اون موارد و قواعدی که
قطعا بیرونه، قطعا بیرونی نیست، اون خارج از دایره اختیار، از دایره اختیار من خارج، تکلیفش تعلق نمیگیره. بالحق یعنی بالحقی که بالحق المعلوم، یعنی به صورت ذهنیه. آره یعنی شارع به تو گفته تو یا به بی یک حکم کن یا به بی دو. بی یک یعنی یا به بی یک حکم کن یا به بی دو، هیچ کدومش. یعنی به احده ما حکم کن، یعنی شعار جعل مرکب هم تجویز کرده. این خلاف ظاهره، این خلاف ظاهره. این یه بحث در اصول، یه بحث در اصول که آیا موضوعات احکام شرعیه واقعش اخذ در حکم یا معلوم در مکلفش اخذ شرعیه، یه بحث فلسفیه که در اصول ازش بحث. اونجا نهایتاً میگن که نهایتاً، حالا من رو بحث رو نمیخوام چه بحث کنم، میگن موضوعات شرعیه اینه، منتها نه اینه خالی، اینی که یعنی به عبارت اینی که از طریق این به مسئله من بهش رسیدم، یعنی موضوع اینه ولی از طریق این صورت رو نمیخوام، چون من ابزار دیگه برای اون ندارم، چون ابزار دیگه ندادم موضوعات اخذ واقعی شده منتها این واقع از طریق و صورت ذهنی که من بهش رسیدم، که در حقیقت حریفیت میشه این یعنی من راه دیگه ای بدین جز از این صورت ذهنی ندارم، راه دیگه ای ندارم. بنابراین این عرض شده علاوه بچه طریقیه، نه علاوه بچه موضوعیه. شاید گفتیم خود این عکس شده، ما دسترس من نیست، این خودش دسترس من نیست و تکلیف به این فریده، خدا به من بگه مثل من که عالم خیلی دیگه دارم، تو هم
مکلفی به همه این چیزایی که علم غیبیه معلومات غیبی ما کجا دسترسی ندارم. پس این موضوع حکم نیست، چون اگه این باشه یعنی خدا واقعا نخواسته، صورت زنی تو رو خواسته، این غلط. بگیم خود اینه، اینم غلطه چون من دسترسی ندارم. ما میگیم خود اینی که از طریق واقع رسیده، این رو بحث فلسفی سر جا باشه، اینجوری هم بشه کنیم. متهم که ایشون اشاره کردن موضوعات به طریق مهمتر از اینکه به طریق عرفی و عرف و این حرف که شما میزنید حرف فلسفیه، عرف بین این که در صورت ذهنیه و بین این که واقعیه دوگانگی نمیده، دوگانگی عرف فیلسوف دوگانگی میبینه. در علم معرفت شناسی باید سوال این سوال رو جواب بده، در علم معرفت شناسی باید این سوال جواب بده، جوابش خیلی کار سختیه. ولی در علم فقه موضوعاتی که صورت ذهنی عکس شده با همین توضیحی دادم که این عکس شده، منطقه اینی که از طریق این یعنی خارج موضوعات منم خارجی عکس شدن، ولی خارجی که از طریق صورت ذهنی من از طریق این از طریق افضارهایی که من اختیار دارم به دست من رسیده و فرقی هم بین آ و به یک نمیذاره. عرف فقط فیلسوفه که بین این رو فرق میذاره، عرف فرق نمیذاره. فیلسوف هم بعدا اینجوری درست میکنه که این دوتا لشه این للکون این و شیف الاسمانی لشه این و کون الاسمانی کونون به نفسه ای دادن اعیان لشه این شیفه این شیعه، لشیعه، این عینیت داره با هم، این الکون که الازمانی همون وجودی که در ذهن است، همون وجود هم در خارج وجوداش البته عینیت نداره، ولی کینونتش، ماهیتش با هم یکسانه. اون جوابی در فلسفه خوندید شما که این دوتا ماهیتش با هم چیه؟
یکی.
چیش فرق میکنه؟ وجودش فرق، نوع وجودش فرق، ولی ماهیتش با هم چیه؟ یکی. و علم متعلق به وجود نیست، متعلق به چیه؟
ماهیت.
فیلسوف
تلاش نکرد. فیلسوف تلاش نکرد.
جواب
چی شد؟ شما متوجه شدید؟ واقعا ماهیتشون یعنی اینا دو چیزن وجودشون دو چیزه، ولی ماهیتشون یکی. این همانی هست، منتها این همانی این همونه، یه چیزه، منتها در ماهیت، در وجود نه. اگر
یه
نظریه
نه
به یک واقعه فرض داریم میکنیم، ما ناظر بیرونیم به این آقا داریم نگاه میکنیم، به این آقای عالم داریم نگاه میکنیم، میگیم این آقا یه وقت سگ دیده، واقعا سگه، پس آب به یک مطابقت داره. یه وقت سگ دیده ولی واقع سگ نیست، خوشمنده. اینجا هم علم داره، پیش خودش علم داره، پیش خودش حکم به حق کرده، پیش خودش. ما نگاه میکنیم از بیرون میگیم این حکمه، ولی خودش نمیبینه، اگه ببینه که چی نیست. دقت کردی؟
آه؟
بله، حالا اون بحث دامنه داره، یه بحثیست که هنوزم که هنوزه بحث هست در عالم فلسفی. حالا دیگه من نمیخوام وارد اون بحث بشم، خودش چندین جلسه کار داره. اجمالا ما به فقه چون با موضوعات به علا طریق عرفیه سر و کار داریم، حق یعنی حق واقعی، حق واقعی یعنی اینی که این وره حق واقعی، مطمئن حق واقعی که از طریق صورت ذهنی عالم بهش دسترسی پیدا کردیم. حالا اینم خیلی باز بحث ادامه داره که همین مقدار کافیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.